من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که آیا حضور در مجلس معصیت بما هو حضورون محرم است، با قطع نظر از اینکه برش منطبق شود ترک نهی از منکر، یا منطبق شود برش رضای به فعل قوم، یا منطبق شود برش استماع غیبت مثلا، باقت یا منطبق شود برش مظنه تهمت. حضور در مجلس معصیت با قطع نظر از انطباق این عناوین، ترک و نهی المنکر، مظنه التهمه و رضای به فعل قوم، آیا بازم حرامه یا حرام نیست؟ عرض کردیم صاحب مستند وقتی استدلال میکنه برای حرمت حضور در مجلس لغو، بانه حضور فی مجلس المعصیه و حضور در مجلس معصیت حرام، از عبارت مستند برمیاد مسئله در نظر مبارکش مسلم بوده. بل یظهر انه ارسلها ارسال المسلمات، اصلا مسئله را به صورت ارسال مسلمات طرح میکنه، چون دلیل قضیه قرار میده و رد میشه از مسئله. ما هم عرض کردیم حق اینه که حضور در مجلس معصیت به ما هو حرام است، بالکتاب و سنه. اما الکتاب، اون آیه شریفه سوره انعام آیه 68 که در اونجا داشت، وقتی میبینی کسانی رو که یخوزون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوزو فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. گفتیم این آیه ذیلن و صدرن ازش عمومیت در میاد، هم ذیل عموم را میفهموند، فلا تقعد بعد الذکرا مع الظالمین، هر عاصی ظالم است، چه برس کردیم طبق کتاب و سنت هر عاصی ظالمه، هم صدر که بگیم احکام الله آیات الله، کما ان آیات تکوین آیات الله، احکام الله هم آیات الله. بنابراین کسی که داره پا میذاره رو احکام خدا و معصیت میکند، آیه شاملش میشه. و یشهد علی العمومیه روایات، هم روایاتی هم بر این عمومیت شهادت میده که این روایات را صاحب وسائل نقل کرده در جلد 11 از این جلدهای جدید کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، در کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر باب 38 از کتاب امر به معروف و نهی از منکر، باب 38 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر، روایاتی در اونجا هست که این عمومیت ازش استفاده می شود. یکی از روایات این روایته، روایت شش همین باب، صحیحه شعیب اقرقوقی، شش همین باب 38. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل و قد نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها الى آخر الآیه، فقال انما عنا بهذا الرجل يجحد الحق ويكذب به ويقع في الائمه فقم من عنده ولا تقاعده كائنا من كان. درباره این آیه که وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله، که این آیه مال سوره نساء و مدنی است، اون آیه سوره انعام که دیشب خوندیم اون آیه مکیست، و این وقد نزل علیکم اشاره به اون آیه است. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها و باش نشینید و بشینید مثل او هستید. این حدیث با نقل این آیه اشاره میکنه به اون آیه، و بعد منطبق می کند بر انکار حق و بر نقزدن نسبت به ائمه و یقع فی الائمه، خوز در آیات را اهم می داند از خوز در آیات قرآنیه و تحدیث در آیات قرآنیه، بلکه توقیع در ائمه را هم مشمول آیه شریفه می دوند. این یک روایت صحیحه شعیب، شش باب 38 از ابواب امر معروف و نهی از منکر، صفحه 504 جلد 11. روایت 8 همین باب که در تفسیر علی ابن ابراهیم است، فی تفسیر عن احمد ابن ادریس عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن فضالة ابن ایوب عن سیف ابن عمیره قال مثله الا انه قال او یغتاب فیه مؤمن ان الله یقول فی کتابه و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. غیبت مؤمن را از مصادیق آیه دانسته، غیبت المؤمن را از مصادیق آیه دانسته، با اینکه این هیچ ربطی به آیات الله و به کتاب خدا ندارد، ولی باز میبینیم معصوم او را جزء سیف ابن عمیره، عمیره غلطه، سیف ابن عمیره کسفینه، جزء آیه شریفه دانسته. این هم یه روایت، روایت هشتم از این باب، صحیح هم از این روایت. باز از روایاتی که دلالت میکنه بر این معنا، یازدهم همین بابه، بله، عن اسحاق ابن موسا و عن حسین ابن محمد عن علی ابن محمد کلینی عن حسین ابن محمد عن علی ابن محمد ابن سعد عن محمد ابن مسلم عن اسحاق ابن موسا، اینم صحیح هست. عن اخی و عمه عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثلاثه مجالس یمقتها الله و یرسل نقمته علی اهلها فلا تقاعدوهم ولا تجالسوهم مجلسا ولا تجالسوهم. سه تا جاست که عذاب خدا و غضب خدا متوجه اونجا میشه، شما با اون در اون مجالس نباشید و نشست و برخاست نکنید. مجلسا فیه من یصف لسانه کذبا فی فتیاه، مرتب دروغ میگه، دروغ هم در فتواهاشه، نظر من اینه، نظر من اینه، نظر شریف من اینه، و در حاشیه بر فلان کتاب اینجوری گفتی، دروغ رو راست قاطی میکنه، میگه دروغ میگه دی. یصف لسانه کذبا فی فتیاه، دروغ در فتواهاش. این یه مجلس. و مجلسا ذکر اعدائنا فیه جدید و ذکرنا فیه رفع، دشمنان ما اونجا خیلی گل میکنه اسمشون در اون مجلس، اما نام ما در اونجا کهنه است و هیچ اثری ازش نیست و با بی‌اعتنایی ازش رد میشند. و مجلسا فیه من یصد عنا و انت تعلم، یه جایی که کسی هست که مردم را از ما باز می‌دارد و تو هم او را می‌دانی و می‌شناسی. ثم تلا ابو عبدالله علیه السلام ثلاث آیات من کتاب الله کأنما کن فی فیه او قال فی کفه، سه تا آیه خون که من خیال کردم این سه تا آیه تو دهنش بوده، یعنی تعجب کرده که چطور بدون تدبر و بدون تفکر فوری آیه منطبق را پیدا کرده. سه تا آیه خون کأنما کن فی فیه، گویا این آیه ها تو دهنش بود، او فی کفه یا آیه ها تو دستش بود در آورد. این تعجب کرده که حضرت چگونه این آیات را بلا فاصله منطبقاً بر این سه امری که اول فرموده خونده است. آیه اول ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم، یک. دو و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، سه ولا تقولوا لما ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب. البته میدونید ترتیب آیات غیر از ترتیب سه تا مطلبه، یعنی آیه سومی مال مطلب اولیه، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام، این منطبق است با مجلسون یصف لسانه کذبا فی الفتیا، این مربوط به اون است. آیه بعدی و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، یا این مربوط است به اون دومی، یعنی مجلس ذکر اعدائنا فیه جدید و ذکرنا فیه رفع. دشمنان ما اونجا نامشون زنده است، اما نام ما اونجا در بوته نسیان و فراموشی سپرده شده، یا به اون مربوط است و یا این که نه، بعضی احتمال دادن که این به سومی مربوط باشد، مجلسن فیه من یصد عنا و انت تعلم، نشستی در یه مجلسی که باز می‌دارن مردم را از ما و تو هم می‌دانی. به هر حال حضرت این آیه را منطبق کرده است یا بر مجالسی که نام ائمه صلوات الله علیهم اجمعین درش منسی است و رفع، و یا منطبق فرموده بر مجلسی که کسی در اون مجلس هست که صاد مردم است از ائمه، منطبق بر این دوتا معصیت کرده است. پس از آیه حضرت چی استفاده کرده؟ عمومیت، منطبق کرده بر این دو معصیت که هیچ ربطی به آیات قرآن و حدیث قرآن هم نداره. این هم باز یک روایت. حدیث 21 باز در همین باب، حسنه عبدالعلا بن عین محمد بن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب روایت ابوالقاسم بن قولوی انا عبدالعلا اعین عبدالعلا بن اعین انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس یا فلا يجلسو. حالا ما نمیدونیم روایت به صورت جمله خبریه است یا به صورت جمله انشائیه، چون روایت بر ما خونده نشده. فلا يجلسو في مجلس يسب فيه امام او يعاب فيه مسلم، کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره توی مجلسی که نسبت به امام مسلمین انتقاد میکنن یا مسلمانی رو عیب جویی میکنن در اون مجلس نمی نشینن. ان الله تبارک و تعالی یقول و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. میبینید باز اینجا هم معصوم از این آیه استفاده عام نموده. بزرگان در ذیل این حدیث گفتن این اهمیت غیبت مسلم را خوب می‌فهموند، عیب جوی مسلمان را امام رسول الله در کنار انتقاد از امامت قرار داده. یا مجلسون سبب امام، مجلسون یسب فیه امام او یعاب فیه مسلم، عیب جوی از مسلم در کنار سبب امام قرار گرفته است، عیب از مسلم در کنار او قرار گرفته، و میگن این گویای اهمیت غیبت و حرمت غیبت است. این هم یه روایت که باز ازش عمومیت در میاد. خب پس از این روایات هم عمومیت آیه شریفه استفاده میشود و ما میفهمیم که حضور در مجلس معصیت فی حد نفس خودش حرامه. همه روایات در باب 38 از ابواب امر معروف و نهی از منکر جلد 11 هم. و اما روایات، اما سنه این کتاب و اما سنه، روایاتی که دلالت میکنه که حضور در مجلس معصیت حرامه، یکی خبر عبدالله ابن صالح 4 باب 38 صفحه 503، شهار باب 38 صفحه 503 جلد 11. و عن علی ابن ابراهیم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم قمی عن ابن ابی عمیر عن ابی زیاد النهدی ابی زیاد النهدی عن عبدالله ابن صالح، عبدالله ابن صالح توثیق نشده، عبدالله ابن صالح خصعمی، این مقدار هست که یه پول امام صادق صلوات الله و سلام علیه براش فرستاد و فرمود که تو بیش از این پول خرجت نمیشه و از دنیا میری. بعدم اون پول رو که تمام کرد از دنیا رفت و مقداری از مالش رو وصیت کرد برای امام صادق. وقتی اون مال رو بردن امام فرمود که این اهل ولایت نبود، لم یکن من اهل المعرفه، معلوم میشه شناختی در حق ائمه صلوات الله علیهم اجمعین نداشته. گفتن همین مقدار که یه پولی براش فرستاده است، این حداقل حسن را براش میفهموند. غایت امر اینه که فی ادنا درجه الحسن. همین یه کسی میگه مجهوله، اصلا حسن هم نی. یه کسی میگه نه، فی ادنا درجه الحسن. عبدالله ابن صالح خسعمی غایت الامر انه فی ادنا درجه الحسن، برای اینکه امام صادق پولی براش فرستاده و بعد او خانهش رو فروخته، بعد از مرگش وصیت کرده یه پول رو برای امام صادق ببرن. این یه تعریفی ازش هست. والله وساقت و حسن در حدی که روایتش رو حجت کند نیست. اما ابی زیاد نهدی رو من پیدا نکردم. حالا آیون یا از دیگران بپرسن یا خودشون بجورن برای من بفرمان، من ممنونشون میشم. چون در باب کنا ابی زیاد نبود، ابی زیاد نهدی در کنا نبود. در باب القاب هم نهدی لقب عده‌ای بود که من باز دیگه نرسیدم اسماری یکی یکی پیدا کنم ببینم اونها هم کنیشون ابی زیاد نهدی هست یا نه. توی مشایخشم که نگاه کردم، مثلا عبدالله ابن صالح، میگن از عبدالله ابن صالح نقل میکنه ابی زیاد نهدی. حالا آقایون اگر پیدا کردن بعد بفرمان. در حال روایت معتبر نیست برای عبدالله ابن صالح. انا ابی عبدالله علیه السلام قال یا لا ينبغي للمؤمن ان يجلس مجلسا يغسل الله فيه ولا يقدر على تغييره. یه مجلسی که درش گناه میشود اونم نمیتونه عوضش کنه، سزاوار نیست که مؤمن در اون مجلس بنشینه. این یک روایت. حالا لاینبغی، بنابراین که بگیم لاینبغی دلالتش بر حرمت خیلی زیادتر از نهی سزاوار نیست، یعنی اصلا سزاوار نیست، مثلا اینجوری بگیم. به هر حال حالا این شبه هست، درست میفرمایید. این یه روایت. و هفتم و هشتم همین باب 38، هفتم این باب 38 اینجوری دارد: کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن علی ابن اسباط. علی ابن اسباط از صحابه موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه و امام هشتم و آقا جواد الائمه، سه تا امام را درک کرده، منتها وقف را هم قائل شده، جز واقف هم بوده، اما بعد رجوع کرده. نجاشی میگد کان واقفا و رجع و ثقه هم هست و ایو ثقیم هست. علی ابن اسباط ثقه است، برای اینکه ولو واقفی بوده اما رجع عن الوقت به ید آقا جواد الائمه صلوات الله و سلام علیه. ان سیف ابن عمیره، عمیره که سفینه، ان سیف ابن عمیره که اون هم ثقه است، ان عبدالاعلی ابن اعیان. عبدالاعلی ابن اعیان توثیق رسمی نشده، اما شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه وقتی علمایی را بیان می کند که اهل فتوا و روایت بودن و از بزرگان بودن، از بزرگان حدیث، یکیشون را عبدالاعلی ابن اعیان نقل می کند. این یک امریست که برای او حسنی می آورد و بلکه حسن در حد خوب. دوم این که احادیث زیادی از او رسیده است و مشایخ زیادی از او حدیث نقل کردن، بزرگانی حتی از اصحاب اجماع و غیر اصحاب اجماع از او حدیث نقل کردن. نقل محدثین بزرگ و جمله کلینی یدرج او فی الحسان، او را در آدمای حسن قرار میدهد. بلکه روایتش معتبره، برای اینکه وقتی شیخ مفید میگد که این از بزرگانیست که اهل روایت بودند و امثال اونها کم بوده و تعریف میکنه ازشون، اون تعریف ها او را در جزء آدمای معتبر و حجت قرار میده. روایتش حجت است و معتبر. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در مرآت العقول وقتی این روایت رو نقل میکنه، میخواد شرح کنه، میگه عبدالعلی ابن عین مجهولون و در او چیزی نیست جز یه روایتی که خودش از امام صادق نقل کرده، ولیس فیه شیئون الا ما نقله او به نفسه عن امام صادق صلوات الله و سلام علیه. خب اون اینکه خودش نقل کنه دلیل بر توثیقش نمیشه. ما اسم اینجور توثیقا رو میذاریم توثیق معقانی دیگه، این دلیل بر توثیقش نمیشه. ما خودش رو نمیدونیم ثقه است یا نه، اما خودش یه حدیثی از امام صادق نقل میکنه که من از امام صادق سوال کردم که آیا تو مسائل کلامی وارد بشم یا نه؟ حضرت ابو بله تو مسائل کلامی وارد بشو، برای اینکه تو میفتی اما باز میپری، یعنی خلاصه میتونی خوب در بحث کر و فر داشته باشی، تو مانعی نداره وارد بشی تو مسائل کلامی، خلاصه نمیمونی. میگه لیس فیه شیئون الا ما نقله به نفسه. این جمله علامه مجلسی نظر دارد به حرفی که بعضی از رجالیین گفتن و اونه که گفتن عبدالعلی بن اعین، همون عبدالعلای مولا آل سامه، و این حدیث مال عبدالعلای مولا آل سامه. عبدالعلی مولا آل سام میگد امام صادق به من فرمود که تو در بحث کلامی وارد بشو چون کر و فرت خوبه، غرق میشی اما میپری میفتی ولی دوباره بلند میشی، تو وارد بشو مانعی نداره. اومد گفتن عبدالعلی مولا آل سام با عبدالعلی ابن اعین هر دو یکی هن. مجلسی گفته لیس فیه الا روایتی که خودش نقل کرده، ولی این کلام مجلسی کم لطفی از دو جهت، یکی اینکه عبدالعلی مولا عبدالعلی ابن اعین معلوم نی عبدالعلی مولا آل سام باشد، دو تا ذکر کردن رجالیین، در رجال به دو عنوان آمده، این یک. دو، اگرن یکی باشن، شیخ مفید از عبدالعلی ابن اعین تعریف کرده، او را جزء علما و اجلاء محدثین معرفی کرده است، بزرگان ازش روایت نقل کردن، چجوریشون میفرماد لیس فیه شیئون الا ما رواه به نفسه، در حال روایتش معتبر است. انا عبدالعلی ابن اعین حسنتون کس صحیحه، انا ابی عبدالله علیه السلام قال من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس مجلسا ینتقص فیه امامون او یعاب فیه مؤمنون. در یه جایی که یه امامی ازش انتقاص و بدگویی میشد یا مؤمنی عیب جویی میشد در اونجا نمی نشیند. اینم روایت هفتم. روایت هشتم همون روایتی است که باز به همین سند علی ابن ابراهیم در تفسیرش نقل کرده است. و باز روایت 21 همین باب، باز از عبدالعلی ابن اعین عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس فی مجلس یسب فیه امام او یعاب فیه مسلم ان الله تبارک و تعالی یقول و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. گفته نشود که این روایات مخصوص بعض از معاصیه، این روایاتی رو که ما خوندیم غیر از روایت چهارم، اینا مال دو تا معصیته، انتقاص الامام و سب الامام و عیب المسلم، اینا اختصاص دارد به بعض معاصی، مدعای شما کل معاصی است. گفته نشود این روایات غیر از اون روایت اولی که خوندیم، روایت عبدالله ابن صالح، اختصاص دارد به بعض از معاصی و مدعا کل معاصیه، این گفته نشود. برای اینکه در بعضی از این روایات استشهاد شده و تعلیل شده قضیه به آیه شریفه لما فی بعضها من الاستدلال بالآیت شریفه، مثل روایت هشت، روایت هشت علی ابن ابراهیم فی تفسیر عن احمد ابن ادریس عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن سیف ابن عمیره مثله، یعنی مثل همون روایت من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس مجلسا ینتقص فیه امام، منتها بعدش داره او یغت او یغتاب فیه مؤمن ان الله یقول فی کتابه و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، استدلال کرده حضرت به آیه شریفه. و همینجور روایت 21 حسنه عبدالعلی که حجتم هست، اونجا هم دارد قال رسول الله صلی الله علیه و آله من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس فی مجلس یسب فیه امام او یعاب فیه مسلم ان الله تبارک و تعالی یقول و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض حتی فرض علوم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. پس گفته نشه این روایات اخص از مدعاست، برای اینکه میگیم در بعضی از این روایات استدلال شده به آیه شریفه و عمومیت ازش استفاده می شود. فتعمل، که صناعتن این استدلال به کتابه، فتعمل که اگه خیلی بخوایم ملا موقتی بشیم و بخوایم هسته اتم را بشکافیم، این دیگه استدلال به کتاب است، نه استدلال به سنت. به هر حال حالا شما میخواید اسمشو بذارید استدلال به کتاب، میخواید اسمشو بذارید استدلال به سنت. و اما توهم القاء خصوصیت از عیب مسلم و سب و انتقاص امام به همه معاصی فغیر تمام و ضعفش واضحه. کسی بگه درسته این روایات دو سه تا معصیت ها رو بیشتر نگفته، سب الامام، انتقاص الامام، عیب المسلم، ما از اینا تعدی میکنیم به هر مجلس معصیتی، هر مجلس گناهی. این تمام نی، برای اینکه این معاصی خصوصیت دارد، ما که نمیتونیم از انتقاص الامام تعدی کنیم به یه مجلسی که یا آقا اونجا نشسته دو سه تا سلام کردن جواب سلام نداد، مجلسون یا صلا هم لا یا صلا، یا آقای اومده به این آقا بالخصوص سلام کرده، این آقا بالخصوص جواب سلام ها رو عمدن نداده، مجلسون یا صلا. حالا ما بیایم بگیم چون این مجلس جواب سلام ندادن، مثل مجلسی میمونه که از کی بدگویی میکنن؟ از امام. آخه القاء خصوصیت خیلی دیگه باید این آدم پویا باشه فقهش که بتونه القاء خصوصیت کند از عیب الامام، انتقاص الامام، الی مجلسی که لا یرد فیه جواب السلام، یا نه یه آقا اونجا نشسته بدن یا دوست فوش به مرده ها داده، که روایت داره فوش به مرده، مرده که اذیت نمی کنه، زنده را اذیت می کنه، مجلس المعصیه است یا نه؟ مجلس المعصیه است. بگیم این دوست و فوش به مرده ها داده که مرده را اذیت نمی کنه، زنده را اذیت می کنه، این مثل اونجاییه که نشسته و آبروی مسلمانی را داره می ریزد. این معاصی یک معاصی کبیره است از نظر مزار اجتماعی، غیبت و تنقیص امام مزار اجتماعی دارد، ارکان جامعه، امام و امت رکن جامعه است. اگر گفتن عیب جویی از امام و امت در یه مجلسی اگر بود شما ننشینید، این معناش این نیک اگر در یه مجلسی هم حالا اون دارد یه ذره کاغذ و زیادی میچینه، وقتی کاغذ و زیادی داره میچینه این تبذیر میکنه یا نه؟ تبذیر میکنه. بنده یک دفعه بگم که از این روایات در میاد که نشستن من در اینجا چجوره معصیت است، بر اینکه گفت مجلسون یسب فیه امام. روایات متعرض نقص و عیب در ارکان جامعه است، ارکان جامعه امامند و امت الامام، از امام و امت الامام نمیتونیم تعدی کنیم به بقیه معاصی، چون این دوتا معصیت معصیتی است در رابطه با رکن جامعه. پس القاء خصوصیت درست نیست، لکن استدلال به آیه شریفه چون شده است، عمومیت آیه شریفه را حفظ میکنیم و از این روایات میفهمیم که حضور در مجلس معصیت حرام است، و همین معنا ظاهر غیر واحدی از محدثین هم هست. بفرمایید آقا فلاح.
شرط نظر از آیه استدلال به آیه، روایات هیچ دلالتی بر صرف حضور در حرمت صرف حضور در مجلس معصیت ندارد،
یعنی حتی سب الامام،
سب الامام و غیبت مؤمن هر دو سما داره،
نه سما نی، نه سما نی، کار اطلاق دارد. سب الامام که شنیدن حرومی بر من، که حروم بر من شنیدنش، سب الامام بر من حرمت ندارد، سب الامام که استماعش حرام نی، دما استماع الغیبه حرام است، استماع و سب الامام به ما هوه هوه نی. یک ثانیاً روایات اطلاق دارد، چه بشنوی چه نشنوی، در یه مجلسی که یسب فیه الامام چه تو بشنوی چه تو نشنوی در اون مجلس نباید بنشینی. شما میفرمایید این روایات
نسبت به جایی که میشنون معصیت رو از سما
هست، سما نیم، میگم اطلاق دارد، میگم اطلاق دارد. اول من اجازه یک تن غریب رو نمیده شما اجازه جوابیشون بدم آقای فلاسفه، من عرض آقای آقای افشاری، من عرض میکنم اطلاق دارد، اطلاق داره. شما چی میگی؟ یک، ثانیاً سب الامام استماعش حرام نی، به ما هو استماع. بله استماعش حرامه از باب اینکه نهی از منکر نمی کنی، استماعش حرامه از باب اینکه از معاصی بزرگ است باید بزنی تو دهنش.
اگر استماع غیبت حرام باشه
اما استماع نه اولا نیست، سب غیر استماع غیبه است. استماع غیبه که حرامه ولی که آبرو مسلمان داره میریزد، این داره فوش میده. حد کس نه آبرو ریزی، حد که غیر آبرو ریزیه. بفرمایید. نه بذار اطلاق دارد روایات چه بشنوی چه نشنوی.
خود استدلال زید به آیات
شون یه واقعه نظر
نه عرض کنم حالا تشکن با خود آیات
آیه و ازا رأیت الذین
یخوض آیات با توجه به زیدی که آیات رو ذکر آره. میکنه کلمه اعلی داره نموندن در اون مجلس به چه لحاظه برای
خودش حرامه
استماع حاصل
نه خیر اسلام خود این رو محرم کرده. اسلام مثل این ببینید گفته نشینی
استدلال نه
و ازاره ای تلز
عموم
من نمیفهمم چیجور میفهم ازت و ازاره ای تلز فرمود لا یجلس
عمومه.
حالا من دارم میخونه ببینید من علا خدمت روایتم. این حسن عبدالعلا روایت 21 اینجوریه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس فی مجلس یسب فیه امام او یعاب فیه مسلم.
نباش
برو جای دیگه.
نکته دیگه
نکته اولیش تمام نوت دیگرش بشه.
داره.
خب بله.
ابدا.
نه نه پس حل... پس یا ایو... بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا بعدش بخون. یا خیلی ذهن نمیاد بسم الله داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. پس شما بگید که این یه مسئله اخلاقیه. المؤمنون عند شروطهم بگید اخلاقیه. این نیست. یومن رو میگردونم یومن و بالله و یوم الاخر دو رکن اساسی اسلام که اصلا عقیده نباشه مسلم نی. این میگه برای اینکه با گفتن هم یه مقدار ضمانت اجرا هم در کنارش بیارد. این لا تعد و لا تنسا ما در روایات داریم. اجازه بفرمایید حرف نداره حرف نمیشه الغا خصوصیت نمیشه
نداره. با توجه به آیات که در نوع
آیات که متناسق با آیات است
نخه همین اشکالی که فرمودید تمسک به آیات
آره. تمسک
به آیات نمیشه
حضرت تمسک کرده به آیه
امام برای اثبات مطلب تمسک
با اینکه آیه مال اینجا نی
دلیل بر در بعضی سه مورد رو
میگم دلیل بر اینجا نی. آیه ببینی آیه اینه
که یه سب امام یه غیبت
و اذا رأیت الذین توجه بفرمایید بذار من عرض کنم و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیثن غیره که این فی حدیثن غیره میگن شاهد است ولی اینکه اون فی آیاتنا یعنی فی حدیث آیاتنا و لذا اگر ما باشیم و نظر بدوی فقط مال قرآنه یعنی اگر کسی آیات قرآن رو مسخره میکند و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا ای فی آیات القرآن لکن بعد روایات آمده سب الامام عیب الامام انتقاص المؤمن را جزء آیه قرار داده است. ما هم استدلال کردیم همه معصومین صلوات الله و سلام علیه هم که فرمودن مسئله تمامه بحث نداره مساد بحث نداره. حضور در مجلس معصیت به نظر میاد حرامه عرض کردم نگذاشید که بگم ظاهر محدثین هم همینه. مرحوم شیخ قره عاملی بابی را که عنوان میکنه در همون در همینجا باب و حرمت المجالسه با این افراد ظاهر محدثین هم همینه. همین باب 38 رو وقتی نگاه کنید عنوان باب و حرمت المجالسه مع اهل المعصیه و مجالس گناه بگذاریم از این. حالا اگر شما یه ذره خدشه کردید دیگه از احتیاط که نمیتونید بگذارید که دیگه نمیتونید بگید نشستن در مجلس گناه نه آزاده آزاده مگه دیگه خیلی جرأتتون زیاد باشد. به هر حال بگذاریم از این مسئله هم که حضور در مجلس معصیت معصیت است. پس حضور در مجلس لهو هم اگر لهو را حرام دانستید اون هم یکونو محرما ولو من لاهی نباشم. من اونجا نشستم کتابمو مطالعه میکنم اونا هم اونجا دارن میزنند و میرقصن من نشستم کتابمو مطالعه میکنم استماعی هم وجود ندارد. ما عرض میکنیم ظاهرا حرام است و مقتضای آیه و روایت اینه که حرامه. بگذاریم از این بحث. بحث سوم بفرمایید حضور در مجلس معصیت حرامه. بله اگه قدرت داری بهش بگو و الا پاشو حرامه. بله حرامه چه نقش؟ نه بله، ما این میدونی چه جوریه؟ این مثل بعضی از کارهای خیلی از جوامع اسلامی ما میمونه. گاهی دوستان طلبه من میبینم اینجوریه، آدم داره میاد بره یه مسئله از آدم میپرسه، خب این یه مسئله پرسیدن حداقل راست یه قرص آسپرینی که دم دواخونه آدم میره بگیره یا پنسلین که ممکنه بهش حساسیت داشته باشه بهش ارزش قائل نیستیم، اهمیت نمیدیم. حالا یه چیزی میگه، حالا اون درست گفت گفت، نادرست گفت گفت است. یا از هر کی مردم میبینی مسئله میپرسن، یا حالا که دیگه رواج شده هر کسی برمی‌داره مینویسه مسئله رو، به همه جا مینویسه. اینا احکام الله هست، وقتی احکام الله بود باید با اهمیت تلقی بشه. این شبیهن عرض کردم، متاسفانه بعضی از ماها برای احکام الله اهمیت قائل نیستیم. سابقا من بارها عرض کردم، قوم یا آقا مسئله گو بود، این میومد مسئله میگفت، میگفت چای میدادن، قلیون میکشیدن، چوبوق میکشیدن، میومدن میرفتن، خوشبشار انجام میگرفت، مجلس گرم میکرد آقا مسئله گو، تا وقتی که آقا منبری بیاد داره منبر و حالا یا مسائل بگه مفید یا غیر مفید، در حالتی که اصل احکام الله هست. کل پولای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و وجوهاتی که فقهای او رو دفع میکردن و امام کمال دقت در او رو داره، میرزه به شکم حوزه، همه رو میرزه به شکم حوزه برای حفظ حوزه و حفظ احکام الله. اون وقت نه میگه آقا مسئله گو، مسئله شو بگه و بریم، مسئله گفتن تازه عیبه ها رو ننگه. اصلا مسئله گفتن را ما بعضی اون حالا خوب شده به حمدالله، از اون عیبه هاری در اومده، اما مسئله گفتن را عیبه ها رو ننگ میدونستیم. حالا شما که میفرمایید که جواب سلام رو نمیده، نشستنش چه معنی دارد؟ من عرض میکنم لعل شارع میخواد مجالس گناه و معصیت خالی باشد، میخواد اهل معصیت رو چیکارشون کنه؟ به قول حالا یا بایکوتشون کنه، میخواد مردم از اهل معصیت چیکار کنن؟ ببرن و ببرن ازشون. وقتی ببرن خیلی اثر دارد. این آقا جواب سلام مردم رو که نمیدن، وقتی مردم باش نشست و برخواست نکردن، بایکوتش کردن، حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رهبت، زمین با وسعت براشون زندان شد، برای اینکه مردم باشون حرف نمی زدن، کسی باشون صحبت نمی کرد، کسی باشون رفت مبارزه منفی نمی خواهد منبر برم براتون، شما که ما روزو جای نرفتی که منبر براتون برم بلد بشید منبر را. مبارزه منفی در اسلام یکی از مبارزات خیلی قویی بوده و زندگی ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین استوار شده بر مبارزه منفی. وقتی مبارزه مثبت نمی تونستن، مبارزه منفی میگردن. رساله ها که دیدی تو اول رساله ها دارد، مراجعه به قضات و به حکام جور حرام است. اون چرا هم که میگیرد اگر کلی بوده و معین شده، اون هم برش حرامه. حتی بعضی فقها گفتن این شخصیشون بگیره حرومه. دادگستری های سابق اگر کتاب منو دوز برده بود، من میرفتم به دادگستری، این کتابمو میگرفتم به حکم قاضی طاغوتی، غیر واحدی از فقها میگفتن حرام است. ولی که روایت دارد مایه خوزه او سختون، در حال وارزه منفی اینقدر ساده نیست. بگذاریم مسئله سوم. خیلی نکته از ما خیلی نمیفهمیم، آیه او قرآن است، وحی است.
این است که بعد از این که این یعنی نشستن این شخص تو جلسه نقش داره،
نه
پاشد یا مثلا اعراض کرد، اینا در
سیاهی لشکره کجاش آره داره نقش داره.
اگه
خودش نقش داشته باشه که اینجوری باش نمیگن که، اگه خودش نقش داشته باشه که اینجوری باش نمیگن که. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، نه خودت خازه، این غیره و کنا نخوض مع الخائضین،
حتی
یخوضو، بله اونا برن جای دیگه، معصیت مجلس معصیت تموم میشه، بله مجلس معصیت تموم میشه، تو برو مجلس معصیت تموم شد برو.
صرف موندن نیست،
صرف موندن است، همون جوری که برام صاحب مستند دیگران گفتن، صرف موندن. حضور در مجلس معصیت حرام است بدون تنوانه به هیچ عنوانی، خود حضور حرامه. بگذاریم مسئله سوم. آیا آلات لهو محرم است؟ به ما هو آلات لهو، الان تمام میکنم، آلات الله به ما و آلات الله محرم است، به این معنا که استفاده از آلات الله مطلقا حرامه ولو در مسیر الله و هم نباشد. اگر نی رو برداره عصای دستیم بکنه حرامه، آلات الله محرم، یعنی همه جور تصرفی در حالات لح حرام است، چه کار لهوی باش بکند چه کار عقلی، چه با دف و داریه بزنن چه دف و داریه را سبزی خوردن توش کنن که بخشکد و خشک بشه، بده به بچهش که مثل تایره هست که بچه ها میچرخوندن سابقه از ما بازی بود، بده به بچهش دایره را بگه یه چوب بش بزن بگردونش، بگیم بله وقتی میده دست بچهش این کار کار حرامه، کار کار حرام است، بچه که اغلایه براش بگیم کار کار حرام است. آیا آلات محرم تصرفش استعمالش حرام است و الم یکن لهوا، یا حرام است اگر استفاده به صورت چه بوده؟ به صورت لهو بوده؟ این یه جهت بحث. جهت دوم، اگر گفتید آلات لهویه حرام است مطلقا، یا حرام است اگر استفاده لهوی ازش بشود، ما آلات اللهو، آلات لهو چیا هستن؟ آیا آلات لهو عناوین خاصه ان موجوده در روایات؟ عناوین خاصه موجوده در روایات، زغن، مزمار، دف، کوبه، اینایی که تو روایات آمده، این عناوین خاصه محرمن، به ایست که اگه دنیای پیش رفته یه وسائل بازی در آورد که هیچ این عناوین برای صدق نمی کنه، نه کوبه است و نه مزمار است و نه زغن است و نه دف، اون دیگه حرام نباشد. و یا نه، آلات اللهو که میگیم محرم است اختصاص ندارد به عناوین موجوده در روایات، هر چی شد آلت بازیگری، این بازیگری با او چجوره؟ حرامه. ولو میمون باشه و میمون رو باش بازیگری کنه، شما رو ندیدید یا ندیدید، من دیدم اصفهان سابقه بعضی میمون داشتن، میمون رو می آوردن بازی میکرد پول جمع میکردن، با میمون بازی کردن پول جمع میکردن. خب این تو روایات نیامده، میمون جزء آلات لهو نیامده، میمون ها هم همه آلات لهو نیستن، اما یه میمون کار کرده است و باش تمرینش کردن، میاردش یه جا باش بازی میکنه، دیگران رو میسن چی کار میکنن؟ نگاه میکنن. بگید این هم حرامه، نه از باب لهو، گذشتیم که لهو حرام نیست، گذشتیم که لهو با آلات لهو هم دلیلی بر حرمتش نداریم. بحث سوم مطرحه، آلات اللهو محرمه مطلقا، چه فی طریق لهو چه فی طریق عقل، چه فی طریق لعب چه فی طریق شرع. با این آلات موسیقی مطالب بهداشتی رو به یاد بچه ها بدیم، با آلات موسیقی بتوانیم مطالب اخلاقی رو یاد بدیم، میگه حرامه، اخی نمیتونی اصلا نی رو نمیشه عصا دستیش کنی، نه یا اگه عصا دستیش کنی چوب سیگارش کنی حرومه، اصلا حرومه، چوب سیگارم نمیشه بشه، هیچ کاری نمیتونی، آتیش زغالم باش فوت کنی. آخه آقا اونی که میگن نمیشه کارا شرعی باش کرد، همینا میگن اون مقدس مآبی که یه مقدار وارد نیست و تندی وقتی فتوا میده امام همینجوری چیزی میگه، اون اینا میگه دیگه. خب اگر بناشه با نی نشه مطالب اسلامی رو فهمون، سیگارم نمیشه باش کشید، آتیش تنباکو رو نمیشه فوتش کرد، با همون نیه فوت کنیم، آتیش قلیون رو فوتش کنیم گرم بشه. بس این حالات محرم، محرم مطلقا، یا اختصاص دارد به باب له. و بعدم حالات محرم چیه؟ حالا برای اینکه مطالعه کنید خوب بحث را، انشالله مال شب شنبه، اگه حالات له حرام شد در مسیر له، نی و تنبور و دف در مسیر له حرام شده، دف میشه سبزی خوردن توش کرد یا نه؟ میشه، اگه گفتی ما حرامه سبزی خوردن میشه توش کرد. خب حالا سبزی خوردن نه، میزنیم برای اینکه سربازا صبح از خواب بیدارشن، صبح قدم به راست قدم به چپ برن، حروم یا حروم نی؟ حروم نی، برای اینکه لهوی باشی، اجازه برم لهوی باشی. انواع موسیقی ها رو بر میداریم استفاده میکنیم در مسائل علمی، در مسائل اخلاقی، شیر گاو زیاد میکنیم، تخم مرغ مرغ زیاد میکنیم، لیس به محرم. اگه حرمت اختصاص پیدا کرد به آلات لهو، فل لهو، این یه مسئله است، خیلی باب رو برای ما باز میکنه. یه مسئله دیگه این که اگه تازه گفتید اونی که حرومه چی حرومه؟ اونی که تو روایاته، حالا یه چیزای پیشرفته پیدا شده که اصلا نه اسمش سازه، نه اسمش روده، نه اسمش زغنه، نه اسمش مزماره، یا چیزایی پیدا کردن برای موسیقی که هیچ یک از اینها اسمش نیست، دلیلی اون وقت بر حرمتش ندارین، سایه اصالت البراعه مستدام باد، میگیم کل شیء لک حلال. حالا آیون مطالعه کنن تا ببینیم شب شنبه کافر مطلق میشیم یا شب شنبه کافر مطلق نمیشیم. فردا شب نیست، شب شنبه هست، شب شنبه هست، چون ما واسه تعطیله، شب شنبه هست، میخوایم تمومش کنیم، نمیرسیم آخه، فروع زیادی میمونه، شب شنبه هست.